ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان انفجار انتحاری در شرق افغانستان به بیش از 30 کشته رسید. وزیر خارجه استرالیا با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. معلمان و دانش آموزان بسیجی در برابر سفارت عربستان در تهران تجمع کردند. بنابر گزارش ها از افغانستان، شمار قربانیان انفجار انتحاری که صبح امروز شنبه در شهر جلال آباد واقع در شرق این کشور روی داد به دست کم 33 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. به گفته پلیس اکثر قربانیان این انفجار که در محلی پر ازدحام روی داد غیر نظامی بودند. به گزارش رسانه های افغانستان، گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته است، امروز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تأکید بر عکس العمل به موقع و یکسان همه دولت‌ها در برابر تروریسم گفت راه حل بحران یمن سیاسی است. بنوشته ایسنا، وزیر خارجه استرالیا نیز با ابراز نگرانی از شیوع ایدئولوژی داعش به روابط دو کشور اشاره کرد و گفت جهان با علاقمندی پیام رئیس جمهوری ایران مبنی بر حقوق مساوی همه گروه ها و اقلیت ها را شنیده است. خانم بیشاپ ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و سپس در نشست خبری مشترکی شرکت کرده بود. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان که از آنها به عنوان معلمان و دانش آموزان بسیجی یاد شده، صبح امروز شنبه در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کردند. ساعتی پیشتر یک مقام استانداری تهران گفته بود که وزارت خارجه با برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض در مقابل سفارت عربستان سعودی مخالف است. روابط عمومی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ پیش از این اعلام کرده بود که این تجمع در اعتراض به هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و مداخله نظامی عربستان در یمن برگزار می شود. تجمع مشابهی نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شده است. پلیس استرالیا میگوید 5 نوجوان را که با الهام از داعش قصد حمله ای تروریستی داشتند، روز شنبه در جنوب شرقی این کشور دستگیر کرده است. به گفته پلیس استرالیا، این 5 نفر که 18 و 19 سال دارند، در صدد تدارک حمله به مراسم رژه آنزاک که هفته آینده برگزار می شود بودند. در پی تهدیدهای هواداران گروه موسوم به حکومت اسلامی در استرالیا، دولت این کشور سطح هشدار تروریستی را افزایش داده است. در سپتامبر گذشته، یعنی حدود 7 ماه پیش، ابو محمد عدنانی، سخنگوی داعش، در پیامی از هواداران این گروه خواسته بود که حملاتی در کشورهای دیگر به ویژه چند کشور از جمله استرالیا ترتیب دهند. مجلس افغانستان در جلسه امروز شنبه به صلاحیت 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی این کشور رأی مثبت داد. هر 4 زنی که برای تصدی وزارت پیشنهاد شده بودند نیز رأی اعتماد گرفتند. مجلس افغانستان حدود 3 ماه پیش به 8 وزیر پیشنهادی و همچنین رئیس امنیت ملی رأی اعتماد داده بود و با رأی گیری روز شنبه تمام پست‌های کابینه به جز وزارت دفاع تکمیل شد. با گذشت تنها چند روز پس از لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، اظهارات ضد و نقیض مقامات روس پیرامون نحوه اجرای این قرارداد آغاز شده. وزیر دفاع ایران که در آستانه سفر اخیر خود به مسکو امیدوار بود که بتواند اجرای این قرارداد را عملیاتی کند، با دستی پر از وعده به تهران بازگشته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منعشه و نظارت بر تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که احتمالاً روسیه و ایران ناچار شوند قرارداد جدید در زمینه فروش سامانه‌های پدافند هوایی 300 امضا کنند. حقوق‌های رسانه‌ها پیرامون این قرارداد را تعجب برانگیز و خارج از منطق خواند و اظهار داشت تصمیم برای تعلیق این معامله ابتکار ما بود که اکنون نظر من در این رابطه تغییر کرده. اما بار دیگر تأکید میکنم که این سامانه ها تهدید برای هیچ کشوری نیست و تحویل آن به ایران تحریم های بین المللی را نقض نمی کند. همزمان به این اظهارات، ولادیمیر کوژن، دستیار رئیس جمهور روسیه، به اینترفاکس گفت که استیصاد بر اساس قراردادی که در سال 2007 امضا شده بود به ایران تحویل داده خواهد شد. او تشریح کرد تورم و تغییر نرخ ارز ایجاب میکند که قیمت این قرارداد مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ناچار باشیم برخی از قطعات این سمانه ها را تغییر دهیم. اما قرارداد همان است و استیصاد نیز همان. در میان این اظهارات زد و نقیز، حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، به ریا نوستی گفت در صددیم قرارداد پیشین را بازبینی و بروز کنیم و تغییراتی که طی این سالها برای بهبود سمانه های استیصاد اعمال شده را از لحاظ فنی بررسی و در ازمایش آن نیز شرکت کنیم. به گفته وزیر دفاع ایران که روزهای گذشته را در مسکو سپری کرد، مقرر شد طرفین طی یک ماه قرارداد تحویل استیصاد را نهایی کنند تا بهترین مدل این سمانه ها پیش از پایان سال جاری میلادی در اختیار تهران قرار گیرد. در حالی که تولید استیصاد در روسیه متوقف شده، روسلان پوخوف، رئیس مرکز تحلیلی استراتژی و فناوری در مسکو، به پیچیدگی اجرای این قرارداد اشاره میکند.
конечно можно взять из войск систему S-300 поддержанную и поставить ее иранцам, если такое согласование будет.
اگر ایران راضی شود میتوانیم سامانه های دست دوم با آنها تحویل دهیم، اما به نظر نمیرسد به این مسئله تن دهند. از سوی دیگر S-300 جدید و پیشرفته نام S-400 را بر خود دارد و تاکنون تنها به چین آن را صادر کرده ایم. با توجه به صف نسبتا طولانی مشتریان بالقوه این سامانه، بعید میدانم اولویت به ایران داده شود. البته با توجه به رنگ سیاسی این قرارداد در این رابطه قسم نخواهم خورد.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتگو با ریا نوستی ابراز امیدواری کرد که تهران شکایت خود از مسکو را هرچه سریعتر پس بگیرد تا به گفته وی این عامل تحریک‌آمیز بر روابط دو جانبه سایه نیندازد. این در حالی است که در روزهای گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، طی سفر به مسکو شرط پس گرفتن این شکایت را تحویل S-300 خواند. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که S-300 بار دیگر ورق بازی سیاسی شده.
По моим данным и по моим ощущениям, обе стороны сильно сомневаются в том, что комплексы S-300 будут
поставлены. می‌دانم که مقامات دو کشور اجرای قریب الوقوع این قرارداد را بعید می‌دانند. روسیه بیشک علاقمند است در صورت لغو تحریم‌ها و ورود گسترده شرکت‌های غربی به ایران، نفوذ انحصاری خود بر حوزه نظامی این کشور را تضمین کند و لغو ممنوعیت فروش S-300 پیام به ایران در این رابطه است. همزمان این مسئله حاوی پیام به غرب است و به نظر می رسد کشورهای غربی این پیام را گرفتند. در این بازی سیاسی مطمئنم در آینده نزدیک این سامانه ها به تهران تحویل داده نخواهد شد.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه S-300 به ارزش 800 میلیون دلار امضا کردند. اما پس از تعویق های مکرر، 3 سال بعد این قرارداد گویا در پیروی از تحریم های بین المللی لغو و پیش پرداختن به ایران بازگردانده شد. متعاقباً ایران روسیه را متهم کرد که پا از قطعنامه شورای امنیت فراتر نهاده و علیه روسبران اکسپورت صادر کننده تسلیحات در روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در واکنش تازه، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت که متعجب است مسکو این همه سال به درخواست واشنگتن برای تعلیق این قرارداد توجه داشت. اما به گفته وی، اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است، اجرای این قرارداد تعجبی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
هفته‌ای که گذشت، اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سؤال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران. وزیر امور خارجه استرالیا صبح امروز وارد تهران شد و مقامات ایرانی و استرالیایی بعد از 12 سال در سطوح بالای سیاسی با یکدیگر دیدار کردند. استرالیا یکی از محبوب‌ترین کشورها میان ایرانیان است که قصد پناهندگی دارند و بنابر آمار منتشر در سال 2005 میلادی، یعنی 10 سال پیش، نزدیک به 25,000 ایرانی در این کشور زندگی می‌کردند. در این باره بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا صبح روز شنبه 29 فروردین وارد ایران شد و پس از ورود در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود شرکت کرد. خانم بیشاپ همچنین صبح روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد. این نخستین دیدارها بین مقامات ردبالای ایرانی و استرالیایی در 12 سال اخیر است. استرالیا پس از انقلاب ایران تنها در نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و بعد از سال 77 با ایران ارتباط گرمی داشته و وزرایش را به این کشور فرستاده است. ارتباطی که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد کمرنگ و کمرنگ تر شد. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین که اکنون ساکن فنلاند است، سفر خانم بیشاپ را دستاوردی برای دولت آقای روحانی می‌داند. آقای علیزاده مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم را سه مسئله اصلی می‌داند که باعث تیر و تار شدن روابط ایران و استرالیا شده است و معتقد است مسئله پناهجویان ایرانی در استرالیا یکی از عمده‌ترین دلایل سفر جولی بیشاپ به ایران است.
به نظر من عمده‌ترین دلیل مسئله پناهجویان ایرانی هستن که فوج به استرالیا رفتن و بعد از قانونی که استرالیا وضع کرده مبدل نپذیرفتن مهاجرین جدید، الان جمع زیادی از ایرانی های مهاجر در اونجا مسئله ساز شدن، تا اینجا که میدونین که منتقلشون کردن به کشور همسایه و دیگه در اونجا کشته شدن.
بیشتر اعلام شده بود که خانم بیشاپ در این سفر تصمیم دارد درباره بازگرداندن ایرانی‌های پناهجو که با پرونده پناهندگیشان موافقت نشده با مقامات ایرانی صحبت کند. روزنامه گاردین در خبری کوتاه گفته است که خانم بیشاپ پس از انجام این دیدارها نتوانسته مقامات ایرانی را راضی کند تا تضمین بدهند که مشکلی برای پناه جویان بازگردانده شده به ایران به وجود نخواهد آمد. خانم بیشاپ در این رابطه میگوید:
با توجه به چالش‌های ما در رابطه با قاچاق انسان، تصمیم گرفتیم این صحبت‌ها را به شکل رسمی و از طریق کنسولگری‌هایمان ادامه دهیم.
حسین علیزاده در رابطه با اصرار استرالیا در گرفتن تضمین از ایران در مورد پناهجویان به رادیو فردا چنین میگوید:
وضعیتی که الان خود استرالیا درش گیر کرده، جمع زیادی آمدن، عده‌ای کشته شدن و پرستیژ استرالیا آسیب دیده، جز با این حل نمیشه که اینها بتونن به مسالمت‌آمیز این طیف رو به کشور برگردونن. از طرفی هم آقای روحانی گفته بود میخوام اعتبار پاسپورت ایرانی رو بهش برگردونم، قاعدتا به دنبال این هستش که یک نوع تضمینی رو بتونه بده. اما مسئله این هستش که مشکلات صرفا در دست آقای روحانی نیست که حلش بکنه، بلکه قوه قضایی هستش، نهادهای سپاه پاسداران و نهادهای قدرت هستن که اونها مانع میشن حتی تضمینی اگر داده شده باشه جنبه اجرایی و عملی پیدا بکنه.
اما گذشته از مسئله پناهجویان، وزرای امور خارجه ایران و استرالیا درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند و خانم بیشاپ از حصول تفاهم لوزان ابراز خرسندی کرده است. استرالیا یکی از کشورهایی است که پیرو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایران را مورد تحریم قرار داد و همچنین در دی ماه سال 91 استرالیا تحریم‌های دیگری وضع کرد که هر گونه تجارت نفتی و گازی یا داشتن هر ارتباط مالی با ایران را ممنوع می‌کرد. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است سفر وزیر امور خارجه کشوری که از تحریم کنندگان ایران است مشوقی است برای ایران و پیوستن این کشور به جامعه جهانی.
این وزیر استرالیا هم علاقه کشورش رو اعلام بکنه که ایران این قرارداد رو امضا بکنه و طبیعتاً به عنوان یک کشور بسیار صنعتی و پیشرفته نمادهایی رو ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه روابط تجاری تهران و استرالیا با هم دیگه پیوند خواهد خورد و حال بازار کالاهای استرالیایی برای ایران باز خواهد شد، ایران میتونه صادرات سنتی خودش رو به استرالیا ادامه بده، روابط کارهای دانشگاهی اتفاق و مشوقاتی از این قبیل مسلماً از صحبت ایشون خواهد بود.
استرالیا از سال 1347 و ایران از سال 1350 در تهران و کانبرا سفارتخانه دارند.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.